و اصلا این تعریف واقعا تعریف درستی نیست. ما وقتی میگیم فرار، ذهن ما میره اینه که فرار با برنامه هست، یعنی دور زدن قانون مورد نظر ماست. یقینا شما هم همین برداشت دارید از فرار، درسته؟ در ساختار مالیاتی کشور ما یک فرار یا یک عدم پرداخت مالیات با برنامه داریم و یه دونه بدون برنامه. یعنی من تقسیم بندی اینه که فرار مالیاتی با برنامه داریم، برنامه‌ریزی شده و برنامه‌ریزی نشده. برنامه‌ریزی نشده یعنی قوانین کشور نمیتونن جمعیتی یا و جامعه یا شناسایی کنن، منابع شناسایی کنن، مالیات بگیرن. کسی این وسط مقصر نیست، طرف دولت مقصر و قوانین موجود. با برنامه اینی که ما بیایم درآمدی که ابراز میشه و درآمدی که تشخیص میشه، اینا همیشه اختلافی دارن. ابراز تو اظهارنامه میدن که الان فقط تا پایان این تیر ما اشخاص حقوقی و اجاره املاک وقت دارن. بعد این ابرازها تبدیل میشه به درآمد تشخیصی توسط مأمور. این یه فاصله ای هست. حالا تو کلان ببین این فاصله چقدره. این فاصله طبیعیه، بران این طرف چونه میزنه، اون طرف هم چونه میزنه. ولی یه بحثی همیشه ما داریم، اون موضوع سوم چیه؟ بین ابراز، تشخیص و درآمد واقعی. یعنی واقعا تو جامعه شما خودتون بعضن از روی فروشگاه رد میشید، همه ما این قضاوت رو میکنیم، آه این فروشگاه چقدر فروش داره. حالا این فرهنگمون کاش این میشد که یه بار رد میشدیم بگیم ای کاش این فروشگاه چقدر مالیات میده. یه پیشنهاد من یادم یه زمان شده بود که شما وقتی وارد فروشگاه بزرگ بشید، همطور که اون بالای فروشگاه میاد تبلیغ میکنه، مدیر فروشگاه 60 سال سابقه داره، بنیانگذارش خدا رحمتش کنه اگه مرده یا نه، اون بالاش میسن که این فروشگاه سال قبل چقدر مالیات پرداخت کرده یا درآمد مشمول مالیاتش چقدر، که جامعه هم بفهمه که این قوم مالیات چقدر داده. بعد مردم حساس بشن، اگر این عدد با واقعیت نمیخونه، با همسایش نمیخونه، با این واقعا جامعه حساس بشه. الان ما به درآمد فکر میکنیم، میگیم خب این فروشگاه خیلی خوبه، همون بس درآمد واقعیش. و واقعا درآمد واقعی هم مردم میشناسن، یعنی مثلا میدونن کجای شهر ملک اجاره کنن، کدوم شغل خوبه، کدوم شغل درآمد داره، یا از خونه، از ماشین، از همینا میتونی پی ببریم به درآمد از هر عامیانه. ولی ای کاش ما فکرمون این بود که ما از جای رد میشدیم بودیم این ساخت، این پروژه چقدر مالیات میده، این حرفه چقدر مالیات میده. این الان بحث که میگیم فرار مالیاتی با برنامه، یعنی چقدر درآمد واقعی داریم ولی مالیات نمیدیم. حالا این بخشش که من تو این مسیر طی میکنم، برخورد میکنیم به اقتصاد زیرزمینی. اقتصاد زیرزمینی یعنی اون بخشی از اقتصاد ما هست که نقدی انجام میشه، پولی انجام میشه، ثبت نمیشه و اساسا همه اینها، یعنی این که مالیات این بخش داده نمیشه. خب حالا این بخشی که مالیات داده نمیشه ریشه های شیعه، من میخوام دستبندی کنم. حالا برای شنوندگان عزیز گوش میدن، مهمانان عزیز گوش میدن که واقعا ریشه ها چیه که فرار مالیاتی در کشور ما الان یکی از بحث های مهم اقتصادی شد. حالا آقای دکتر سبحانیان چون در مرکز پژوهش هم هستن و یقینا الان به لحاظ پژوهشی هم برای قلم تیزی دارن، اینا بحث های روز ما اینا الان هست که فرار ریشه هاش چیه تو کشور ما. من فکر کنم اولین عاملی که من میتونم به عنوان فرار ایجاد مطرح کنم بحث زیرساخت های مالیاتیه. این زیرساخت ها هم به لحاظ نیروی انسانی و هم به لحاظ تجهیزات واقعا اشکالات اساسی داره. آقای دکتر رزاقی نکته گفتن، هایشون چون از پیشکسوت ها هستن، گاهن هست که برای پرونده مشاغل 2 نفر 3 نفر کار میکنن، باور کنید 10 تا 100 تا پرونده مشاغل که اگه اینا رو آخر سال جمع کنی کسی ارزیابی کنه، این حقوق همینا در نمیاد. یا بعضی از شهرستانهای جدید یا شهرهای جدید که ایجاد میشه، تابلو زدن اداری امور مالیاتی فلانجا، بعد میگه با این مالیات در ما چقدر وصول کرده، 40 میلیون برای 4 تا کارمند. شما هزینه اجاره و کارمندا رو نظر میگی، کسی از اینا محاسبه نمیکنه. ما مثلا تو فکرمون اینه، اینی که این زیر ساختایی که ما داریم بهینه مصرف نمیشه، بهینه استفاده نمیشه و این بسیار موضوع مهمه. دومین نکته ای که حالا من عوامل همراه میگم مطالعه شاید در طی بسیار فرآیند دومم اشاره کنم چون توی فرآیند ما الان آقای دکتر سبحانیان از دوستانم روی این بحث وارد بشه، ما واقعا اطلاعات داریم، با اینکه اطلاعات هم داریم ولی این اطلاعات ما اصطلاحا ران نیست، پویا نیست، آنلاین نیست. یعنی چی آنلاین نیست؟ یعنی یه مأمور مالیاتی یه هفته فرصت داره، یه ما فرصت دارن تو گروه های رسیدگی که ایجاد شده الان مالیات 96 اشخاص حقوقی باید تا پایان تیر ماه جاری که امروز 25 تیر هست یه برگ تشخیص صادر بشه یا بفرستن بگن علم کفایه بفرستن بنده به ماده 97 و اون کمیسیون مربوطه. اینجا واقعا کدوم اطلاعات آنلاین ما داریم؟ درسته استعلام یه فرآیند طولانیه، حالا نامه میزنی و فلان به گمرک ورودی های این چی بوده، اطلاعیه های چی بوده، ولی اینکه ما با یه دکمه بزنیم اینجا نشون بده رو مانیتور ما که یک دو سه این درآمد ها بوده، این هزینه ها بوده، یه تراز بگیره بگی حالا این شما داشته باش که طرف هم قبول کنه. در ساختار ما حالا شاید این بحث آرمانی باشه، ما میگم حالا حداقل توی 5 سال هم تحقق پیدا میکنه، ولی اطلاعاتی که ما الان داریم پویا نیست، یعنی برای یه مأمور پویا نیست. تو همین بحث اطلاعات که الان بحث جدید ماست و واقعا این همه مثلا سازمان امور مالیاتی سالها بحث کرده رو ترجمه مالیاتی، ما واقعا بانک جامعه اطلاعات نداریم، یعنی اطلاعات افراد پراکنده است، هر کس جزیره‌ایه، مثلا اطلاعات خودش رو حفظ کرده، خود سازمان مالیاتی آمار بیرون نمیده. شما الان یه دانشجوی محقق، شما مراجعه به سازمان مالیاتی بگو که من اطلاعات سال 96 میخوام، من 95 میخوام، من 96 که هیچی میخوام، اینم وصولی 95 چی بوده؟ باور کن 10 جا باید مکاتبه کنی. حالا شاید نمیگم عمدی، هنوز این ظرفیت نیست که سری بدن آقا مثلا تو استان اینقدر مالیات وصول شده، تو درآمد پزشکا. بله
من سلام عرض میکنم خدمت آقای دکتر هادی خانی، مدیر کل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و فرارهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی. آقای دکتر سلام، خوش آمدین به برنامه ما.
بعدم خدمت جناب عالی و همکاران محترمتون و مردم عزیز ایران عرض شب بخیر و سلام دارم در خدمت شما
هستم. آقای دکتر صحبت های مهمانای ما رو فکر میکنم شنیدین، صحبت اولیه‌شون رو. من یکی دو تا سوال از خدمت شما مطرح میکنم. اول اینکه ببینید در بحث جبران کسری بودجه امسال وزارت اقتصاد گفته که ما کلن از محل فروش سهام و نمیدونم مالیات و امسال همه چیز 10,000 میلیارد تومان رو میتونیم تقبل بکنیم. من نمیگم کلن وظیفه وزارت اقتصاد تقبل کسری بودجه یا حل مسئله کسری بودجه است، ولی وقتی که همزمان آیه دکتر عادل آذر میان تو مجلس میگن که رئیس دیوان محاسبات که ما 160 هزار میلیارد تومان معوقه مالیاتی داریم، 60 هزار تاش اصل، 100 هزار تاش جریمه است، 17 هزار تاش هم احتمالاً مال این کارت‌های بازرگانی یک بار مصرفه و 60 هزار تاش حداقلاً قابل وصوله. این که وزارت اقتصاد، سازمان مالیاتی و امثال اینها نسبت به این موضوع مالیات و فرار مالیاتی به نظر میرسه که واقعا مسئولیت پذیر عمل نمی کنن و این رو یک موضوع جدی به عنوان وظایف خودشون به خصوص تو شرایط فعلی کشور که به هر حال از درآمدهای نفتی هم محروم شدیم نمیدونن، یه مقداری تو چشم میزنه. آیا این ارزیابی و برآورد که مطرح میشه رو قبول دارین شما؟
من شما عرض میکنم این که اینطوری بگیم که سازمان مالیاتی عزمی نداره یا خیلی تو این حوزه بحث آورده با فرارهای مالیاتی جدی نیست، نه من قبول ندارم. ببینید من میخوام چند تا دلیل مشخص برای این ادعا برای شما بیارم. اولا خود شما هم میدونید و مهمانان محترم شما هم قطعا تایید میکنن که بحث فرار مالیاتی یک موضوع، یک سوء جریان چند وجهی، فقط از یک بود و آن هم سازمان امور مالیاتی نمیشه به این قضیه نگاه کرد. هر جایی که فرار مالیاتی اتفاق میفته یا خلاهای ناشی از ضعف فرهنگی عامه مردم رو داریم یا ضعف زیرساختهای اطلاعاتی رو داریم یا ضعف سیستمهای نظارتی و کنترلی رو داریم یا ضعف قوانین و مقررات رو داریم و حتی گاهن با عدم همگرایی و همکاری و همافزایی ظرفیت‌های حاکمیتی و ظرفیت‌های مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور رو داریم که اینا همه دست دست همدیگه میده و یک پدیده شوم و ناوارکی به نام فرار مالیاتی بروز میکنه، حالا در اندازه های مختلف و انواع مختلف، از جر اسناد بگیرید، جر هویت بگیرید و کارت بازرگانی اجاره‌ای، حساب اجاره‌ای و غیره. پس اینکه ما بخوایم نگاه بکنیم آیا سازمان امور مالیاتی به تنهایی قادر هست با این پدیده مبارزه بکنه، نه قادر نیست. البته من یه پرانتز هم برای شما باز بکنم و اون که وقتی ما بحث فرار مالیاتی رو مطرح میکنیم نباید روی کردمون در مبارزه با این پدیده این باشه که ما درآمدهای کشور رو داریم از دست میدیم. بله، یکی از مهمترین تأثیرات نامطلوب فرارهای مالیاتی کاهش درآمدهای کشوره، اما از اون طرف نگاه بکنید وقتی ما بحث فرار مالیاتی رو در واقع در جامعه رصد میکنیم میبینیم که بسیاری از مصادیقی که تو حوزه فرار به هر دلیل ضعف قوانین مقررات مثلا معافیت هاست یا هر دلیل دیگری که هست بروز میکنه، ریشه بسیاری از مفاسد ریز درست اقتصادی کشور همیشه. یعنی این بحث یک بحث ملی است، بحث فقط سازمانی نیست. در خود سازمان امور مالیاتی من به صراحت به عنوان مدیر کل دفتر مبارزه با فرار مالیاتی دارم عرض می‌کنم خدمت شما، تمام هموقتمون رو گذاشتیم برای شناسایی فرارهای مالیاتی دانه درشت ها و اینکه کمک بکنیم که هم درآمدهای کشور رو محقق بکنیم، هم بستر و زمینه لازم رو برای مبارزه خیلی جدی با این جریان داشته باشیم. من دوستمون صحبتاشون رو گوش میکردم، تایید میکنم برای شاید ما در سازمان امور مالیاتی رو بحث هوشمندسازی اطلاعات و استفاده هوشمند از اطلاعات عقب ماندگی‌هایی رو داریم. ما به هر حال بعد از سالها کار در حوزه طرح جامعه مالیاتی و طرح تحول مالیاتی، امروز میتونیم مدعی بشیم که در واقع زیر ساخت‌های نرم افزاری لازم برای الکترونیکی کردن فرآیندها رو داریم، اما رسیدن به هوشمندسازی اطلاعات و استفاده هوشمند از اطلاعات خب یک بحثی است که همچنان سازمان در دوران گذار خودش داره روش کار می‌کنه و عبور می‌کنه. اما خواهشی که از مهمانان محترم شما دارم، از در واقع فعل جناب آقای دارم، به این موضوع هم توجه بکنیم که ما در خصوص اطلاعاتی هم که در سازمان از دستگاه های حاکمیتی و اجرایی اخذ کردیم و در اختیار داریم با یک سری کارش هم روبرو هستیم. اینکه این اطلاعات چقدر صحیح هست، چقدر معتبره، چقدر سالم هست، آیا بر چارچوب استانداردهای معماری اطلاعات و تکنولوژی های اطلاعاتی و فرایندی در واقع تهیه شده و در اختیار سازمان قرار گرفته یا نه، خب اینه بحثایی است که نمیخوام در این در واقع بحثمون در امشب به این قضیه پردازم، ولی کن ما الان با اطلاعاتی که از دستگاه گرفتیم داریم تمام تلاشمون رو میکنیم که دست ممیزمون رو برای تشخیص های دقیق تر و مناسب تر تا حد امکان باز کنیم.
ممنونم آقای دکتر. حالا من اشاره میکنم به یک نامه‌ای که رئیس سازمان مالیاتی منتشر کردن، اسم 12 تا دستگاه رو آوردن، البته منتشر نکردن، نامه رو یه نماینده مجلس منتشر کرد، مثلا این نامه رو رئیس سازمان مالیاتی نوشته بودن.
آقای فوزان اگه اجازه بدید ما وارد بحث بشیم، من فکر می‌کنم که جالب‌تر و بهتر پیش خواهیم رفت.
بفرمایید. حتما.
خب منم عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت جناب خانی دوست عزیز خوبمم که چند وقتی از مسئولیت پولشویی را در سازمان مالیاتی به عهده گرفتم. من از ادب و احترام دارم خدمت همه آقایان. من در حال اومدم راجعه گوش می‌کردم برادران آقای صبحانی ها مطالب خوبی فرمودن، جناب دکتر عزاقی که به این صحبتاشون من رسیدم، حالا عزیز برادر بزرگوارم که در خدمتشون بودیم. ببینید همین چیزی که آقای دکتر خانی فرمودن، من اعتقاد ندارم که فرار مالیاتی فقط یک باب از ترمون سازمان مالیاتی است. وقتی که شما قانونهایی رو تدبیر میکنید که تبعیض آمیز هست و قانون مافیاها مثل مافیاها مثل خیلی چیزهای دیگه داره، این اتفاق میفته متاسفانه. این راهگوری زد افتا اینو باید تفکیک کنیم. یکی بعضی ها استفاده از قانون میکنن که این قانون دیگه با هم دیگه گونه داره، یک سری فرار مالیاتی میکنن. در کشور ما متاسفانه فرار مالیاتی هنوز اون جرم و جزایی که باید در حقشون اعمال بشه نمیشه. به همین دلیل ما فرهنگ سازی هم نکردیم و مردم نگفتیم فرار مالیاتی جرم است، بلکه توی داخل همدیگه متاسفانه همدیگه تشویق میکنن به این قضیه. ما نمیتونیم بگیم همش اینجاست، نه، میشه چندین دستگاه. شما ببینید گمرک با وسیله وزارت اقتصاد داراییه، چرا اطلاعات آمار دقیق نمیده؟ پست پول میگیره از دولت، از وزارت اقتصاد دارایی تولید کد پستی بکنه. به ازای هر تولیدی که کد پستی امروز میخواد وزارت خونه بده، پول میخواد بگیره. این نهادها و دستگاه‌های متعدد دیگه هستن. باید این اطلاعات جمع‌آوری. بانک‌ها تا چند روز پیش، تا یک دو ماه پیش، بعضی بانک‌ها هنوز اطلاعاتشون نمی‌دادن.
امروز میدن به طور کامل.
امروز به نظر من آقای دکتر بهتر بگه. اگه امروز آقای دکتر میاد تو مجلس کمیسیون اقتصادی اعلام می‌کنه من 17 رکورد گرفتم، 17 میلیون رکورد گرفتم، باید بررسی کنن. بعدا فهمیدن چرا ما باید امروز با داشتن این تکنولوژی اطلاعاتمون روز زمان 5 ساله بشه. اصلا معنی مفهوم نداره. من ظرف دو سال 8 بار اظهارنامه در اجرای ماده 160 به سازمان مالیاتی میدم. پیمان مالیات 160 یه گذشت فصلی رو. بعد میرم بذارم برای مروز هم 5 سال. بعد امروز وزیر اقتصاد داره در حضور رئیس قوه قضاییه میفرماید که 29 یا 39 هزار میلیارد تومان فرام مالیات موفقه دارم. بخواه برای چی گذاشتیم؟ شما 32 یا 37 هزار حکم سازمانی دارید. چرا باید این اتفاق بیفته؟ من سازمانم گلمندم. من به عنوان یک شهروند ایرانی گلمندم که مالیات 10 سال بمونه. ارزش پول 10 سال با امروز چقدر اختلاف داریم؟ آقای فرودنده این نمیشه. ببینید من خیلی چیزا نوشتم. من قبل از هر چیز باز اجازه بدین که امروز آخر بود هفته مالیات رو به همه همکاران مالیاتی غیر موظفی من تبریک بگم و همچنین هفته تامین اجتماعی امروز آخرین روزش بود به همه همکاران غیر موظفی تامین اجتماعی خودم هم تبریک بگم. آرزو میکنم همیشه موفق و معید باشن. ببینید فرار مالیاتی واسه کردم که باید درست تعیین بشه. به قانونی باید نوشته بشه که نباید این همه. چون تو این 115 سال قانون مالی ایران بررسی کنی. آقا دکتر عزیزی بهتره میدونه. مجلس این برابسه برگرده دو سال پیش هم آورده، سه سال پیش آورده بیرون. چه اتفاقی افتاده؟ باز هم داریم قانون تصدیق میکنیم. همین امروز که امشب در خدمت شما هستم. قانون داری تدبیر میکنیم قابل اجرایی نیست در مملکت ما. همین قانون خدمت شما عرض کنم که صندوق کازه فروش داره مصوب میشه در مجلس شورای اسلامی. در شورای نگهبان ایراد گرفت برگشت در شورای دوم مجلس. آقای دکتر سبانی میدونه. همین من جسارتا اینجا میگم که به آقای دکتر بهرنی و آقای دکتر شکری امکان اجرای این تعقب پذیر نیست.
چرا اصناف خودشون در فرایند تدوینش مشارکت داشتن امضا
نه آقای دکتر بانی من مشارکت آقا من کاش نه آقا قبول ندارم. من از کارشناسیم دادم آقای تصمیم گیری تصمیم دیگه گرفته. مصاحبه کردن اون چیزی که دیگه تصمیم گرفته. شما ترکیه 1984 تا کنون صندوق میکازه فروش خاص کامل کنه در کشور ترکیه کامل کنه. چرا نتونستید بعد از تیشی اجازه شما گوش بدید بعد یادداشت کنید چه حرف بنده نگه. بنابراین ببینید دوستان من این قانون شما گفتین آقا همه کشور همه بنگاه همه قانون نظام شهری که 2000 تا 10000 تا جمعیت داره صندوق میکازه اجرایی بکنه امکان پذیر نیست. ترکیه قرار بود سال 2016 کامل بشه تمام تخت‌تافیاشون هم مشمول صندوق میکازه فروش بشه. نشدن. گفت 2020 آخرین سالشه. حالا یا ترکیه در سال 2020 بعد از حدود 36 سال میشود اجرام بره یا نمیشه. ببینید قانون ما داریم می‌نویسیم. قانون هایی که منطبق بر هم نیست و این خودش ایجاد میکنه. ما آموزش به مردم ندادیم. مرد بابای خونه هنوز وقتی میاد مالیات به درستی نداده تو خونه ببخشید بره خودش جایزه تعیین میکنه که من فرار مالیاتی کردم. این نبایستی این امکان رو ما بهش بدیم که بتونه فرار مالیاتی داشته باشه. ما بدین آموزش بهشون بدیم فرار مالیات دادن باز توزیع و بازپخش اقتصاد در کشور در جامعه. ببینید درها دستگاه مقصرن در اینجا. ببینید ما اگه قرار 29000 یا 39000 میلیارد تومان ما موفقه داشته باشیم و نمیدونیم کی وصول باید بکنیم چگونه باید وصول بکنیم این خیلی مسئله طولانیه و مسئله کلیه. نه عدم نظارت داشت، عدم نظارت توسط دستگاه متعدده. از صدر مجلس شورای اسلامی که قانون مصوب میکنه نظارت درش نمیکنه. دستگاه نظارتی ما وارد نظارتی کم میشن. باید وارد نظارت بشیم و باید بگوییم که آقا چه اتفاقی افتاده. کی ما دو تا از حقوق اجتماعی محروم کردیم فرا مالیاتی داشتن؟ من که نشنیدم. توی 40 سال که من تو سال مالیاتی توی 40 سال خدمت آقای شاگردی میکنم نشنیدم که دو نفر را محروم از حقوق اجتماعی بکنیم بگه فقط فرارم از مالیاتی داره. نکردیم. بنابراین من میخوام بگم که همه اینا هست. گفتم اصلاح غیر مجاز. دکتر سوبانیا گفتن که فرمودن داشته میامدن راست میگه. مناطق آزاد چقدر اضافه شده؟ آیا واقعا ما کنترل دقیق داریم روش؟ این که قرابی سکوی صادرات ما باشه، سکوی پرتاب صادرات ما باشه، آیا واقعا سکوی پرتاب صادرات ما شده؟ خدا نکرده خدا نکرده برعکس عمل نکرده. باز حالا بعضی نمایندگان دوستان من عزیزان من هستن در کشورمون که هنوزم میخوان این گسترش بدن در مناطقی که خودشون نمایندگی دارن، بنابراین ما اینم میخوایم که بگیم این گونه هم نمیتونه باشه. بگیم
جای فروزند اصخایی میکنم اگر که فرمایش شما
دو تا مطلب بگم تمام.
من میخوای یه نکته عرض کنم بعد شما ادامه بدید.
نه آیدر سبانی عزیز بدین، عدم گزارش دهی دستگاه دولتی است. دستگاهی که پول میگیره باید به مردم گزارش بده، بگوید من اینقدر مالیات گرفتم این کار دارم میکنم برای شما و این کارها رو کردم. ما گزارشی از اون نداریم، به هم داری مردم فکر کنن مالیات داریم چی داره میشه. ما به دولت گردها گزارش بدیم، چون صاحبان حق و اصالت ما مردم هستن، به مردم ما گزارش بدیم. ما گزارش متاسفانه هیچ دستگاه وصول کننده این گزارش ها رو به درستی نداره. پایان مالیاتی، آره من اعتقادم پایان مالیاتی کم داریم. من از خودم مالیات برای آیدی باید حتما تصویب بشه در این بار از زمان تا این شکاف اختلاف طبقاتی کم بشه. شما مستحضر هستید خونه خالی، ما تبصر هفت آینه ماده تبصر هفت ماده 169 قانون مالیات های مقاری مالیات مستقیم داریم. خب چرا این تبصر هفت وزارت راه و مسکن اجرایی نکردن؟ قانونش که سال 64 مصوب شده، از سال 95 هم اجرایی شده. و تفسیر هفته ماده 169 مکرر به دولت 6 با فرصت آینامش تقدیم کنه. وزارت مسکن شهرسازی چرا نکرده و چرا نمیکنه؟ میگیم 2,500,000 خونه خالی در کشور داریم و بعد در مجلس آقای دستوری تشریف داشتن گفتن به ازای 106 خانوار 100 خونه داریم. بعد گفتیم اون 12% چیه کسری داریم، نشون داد که 18% با کسری خونه داریم. داریم مملکت چرا این خونه خالی مونده؟ قانونش که هست، هر چی قانونم بردین تو مجلس مصوبه شده.
من یه چیزی عرض می‌کنم در ادامه فرمایش شما جعفری اصفهانی می‌کنم. جواب
اقتصاد، اقتصادهای زیرزمینی، ببینید اقتصادهای زیرزمینی، پدرخوانده‌های زیرزمینی و قدرت مافوق داشتن در اقتصاد به ما این اجازه رو نمیده که
همین. عرضم به خدمت شما که جا جا
اینو همه مشکلاتی است که سر راه ماست. قدرتمندان اقتصادی چه ارتباطی چه اقتصادیشون پدرخوانده آزمون خطای قانونی در این کشور داریم. این آزمون خطا ما رو تعقیب کنیم.
آقای جعفری اجازه بفرمایید حالا انشالله ادامه داره برنامه. ببینید قانون لایحه‌ای که مصوب مجلس شد به عنوان در واقع پایان فروشگاه و سامانه مؤدیان، قانون بسیار مترقی است که با حضور در واقع اتاق بازرگانی و اصناف کشور جلسات بسیار متعددی و حضور سازمان امور مالیاتی و سایر دستگاه وزارت آی سی تی مصوب شده و میتونیم عرض بکنیم که اگر انشالله این مصوبه نهایی بشه و مورد تایید شورای نگهبان قرار بگیره و اجرای انشالله بشه، میتونه یک تحول اساسی رو در کشور انشالله ایجاد بکنه. یکی از کارکردهای بسیار مهم و حیاتی که در واقع راه اندازی سامانه مؤدیان داره این استش که پارادایم حاکم بر نظام مالیاتی ما رو عوض میکنه. به این معنا که پارادایمی که در حال حاضر وجود داره این است که مؤدی آنچه که اظهار میکنه دروغه مگر خلافش ثابت بشه، الان این حاکمه. خب در حالی که با استقرار سامانه مؤدیان پارادایمی خواهد شد، آنچه مؤدی اظهار میکنه درست است مگر سازمان امور مالیاتی بیاد خلافش رو اثبات بکنه. خب این کار کاملا و این به نفع است اسناد و همه مشاغل است و من جسارتا ارادت دارم خدمت جناب جعفریانی میخوام جسارتا این نکته رو عرض بکنم که اگر شخصی، اگر نهادی با در واقع شفاف شدن فرایندهای مبادلات در واقع مبادلات اقتصادی که سامانه مؤدیان یکی از اونهاست، پایانه فروش های گذاشتن پوز یکی از اونهاست، اگر صنفی، اگر شخصی با این بخواد مخالفت بکنه که ما نمیتونیم پوز بذاریم، ما احیانا نمیتونم توانمندیشو نداریم، وسعشو نداریم، خواسته یا ناخواسته به فرار مالیاتی به کشور داره کمک میکنه و این ضربه بزرگی رو به توسعه کشور و کاهش وابستگی ما به در واقع منابع نفتی ایجاد میکنه و من خواهشم این هستش که در واقع به این نکته توجه داشته باشیم. من یه سوالی از آقای خانی داشتم. ببینید مطالبه مردم الانی هستش، من عرض کردم مسئله رو هم عرض کردم که ما اول باید به خودمون مراجعه بکنیم و بعد دیگران رو مورد بازرسی قرار بدیم. خب من عرض کردم که به نظر من سهم حاکمیت در فرار مالیاتی بیشتر از سهم مردمه. خب ولی با این حال میخوام عرض بکنم که جناب آقای خانی به عنوان مسئول، یکی از مقامات مسئول در سازمان امور مالیاتی، مردم الان از تبعیض مالیاتی گله‌مندن. خب الان مثلا یک کاسب ما، یک مغازه‌دار جزء ما، یک مبلغی رو داره مالیات پرداخت میکنه. برخی از کسبه و مشاغل ما متاسفانه بر اساس اظهارات خود مسئولین سازمان مالیاتی، مالیات اصلا مالیات که پرداخت میکنن بیشتر شبیه در واقع طنزه. خب عدد رقمش موجوده، دوستان گفتم مثلا به صحبت های جامعه نوری میتونید مراجعه بکنید در خصوص اظهاراتی که داشتن در خصوص برخی از مشاغل. مردم الان اولا که واقعا سوال دارن که چطور، یا خیلی از کارشناسان، چطور هستش که مالیات حقوق در کشور ما نزدیک دو برابر مالیات مشاغله؟ آخه این چجوری میشه هم چیزی که در واقع مشاغل ما که بالاخره به نظر میرسه که درآمد بسیار بالاتری از اقشار حقوق بگیرن، الان تقریبا مالیاتشون نصفه. خب و بعد برخی از مشاغل خاص در تمام دنیا اینا حسابرسی ویژه میشن، اینا در واقع به صورت خاص مورد رسی قرار میگیرن. اینها رو در واقع ما انتظار داریم که از مسئول سازمان امور مالیاتی که برنامه خودشون رو اعلام بکنن. میگم عرض میکنم ببینیم، ما حتما به دنبال این نیستیم که از کسایی که الان دارن مالیات میدن و مالیات حقه خودشون رو میدن مالیات بگیریم، ولی عرض ما این هستش که تا زمانی که نتونیم گستره مالیاتی رو افزایش بدیم، فرار مالیاتی یعنی چی؟ یعنی یه عده قابل توجهی مالیات نمیدهند، اون افرادی که شناسایی شدن فشار مالیاتی رو دوش اونهاست و این منجر به تبعیض مالیاتی و فشار بر فعالین شناخته شده است. ما به این اعتراض داریم، ما میگیم که اگر که تور مالیاتی گسترش پیدا بکنه، افراد و معدیانی که فعالیت زیرزمینی دارن فرار میکنن، شناسایی بشن، اتفاقا بار مالیاتی بر دوش معدیان شناخته شده کاهش پیدا میکنه و این در راستای حمایت از تولیده و این در راستای حمایت از معدیان خوش حسابه. ما انتظار داریم که انشالله سازمان امور مالیاتی برنامه خودش رو در راستای رسیدگی به بخشی از در واقع اسناد و مشاغل خاص انشالله اعلام بکنه که این تبعیضی که وجود داره در میان مشاغل مختلف رو انشالله ما شاهدش باشیم که برطرف
بشه. من منظور این نبود که صندوق میکانیزه فروش برقرار نشه. آقای دکتر صبحانی ببینید برقرار بشه، اما شما بیه یک دفعه قانون بگید که من برای کل کشور، برای کل بنگاه‌های
آقای جعفری از زمان تصویب 18 ماه فرصت نه 18 ماه فرصت داده شده که اتفاق بیفته. صندوق پایانه فروشگاه هم چیزی نیست جز یک دستگاه پست که الان شما هر
اجازه بدید
من اصخایی میکنم دست فروشام تو مترو و توی کنار خیابون جاده هم دارم.
ما دقیقا موافق 100 درصدش هستیم که صندوق داشته باشه. این یک. دو، همیشه استقبال کردیم، همیشه به رئیس اتاقا گفتن آقا ما آمادگی داریم صندوق رو گسترش بدیم، ولی اما اینکه بیان یک دفعه شما کشوریش کنید، این ما مشکل داریم. من میگم آقا باید بر اساس اولویت، مثل ماده 123 قانون برنامه پرداخت 50، بر اساس اولویت، بر اساس شهرهای 2 میلیون 3 میلیون 5 میلیون جمعیت، مثلا اینجوری میذاشتین که من اینا اتفاقا به سازمان صحبت کردم گفت یه پلن بده.
حالا جناب جعفر اتفاقا به خاطر رفع این دغدغه شما مهمه، برای رفع دغدغه شما که مورد ایراد شورای نگهبان هم قرار گرفته بود، ما یه کمیته رو تشکیل دادیم، گفتیم آقا این کمیته باید بررسی بکنه اگر یک مادی مالیاتی اگر یک کمیته تشخیص بده که یک معدی خودی تصدیق شدی نه شما تشخیص نداشتید در
آره من دعوت نشدم برای که من یک از چیزایی که به مجلس
حالا از نه
اعتراض کردم آقا من
اتاق اصناف، اتاق اصناف و اتاق بازرگانی در همه جلسات کمیسیون در واقع
حالا جواب اونجا رو همونجا انجام بدید. حالا بذارید
یه مقداری فکر کنم بحثو آره یه مقداری شما میدین به قضیه من کسی که جواب سوالات رو بدن در این مورد
این کار انجام بشه شفافسازی هم کمک
کنه. آقای دکتر خانی پاسختون به صحبت های دکتر صبحانیان چیه، به خصوص در مورد فرار مالیاتی اقشار خاص و بالاخره این که انتظار میره که سازمان مالیاتی برنامه مشخص و دقیقی در این مورد داشته باشه؟
بله ببینید دوستان، من بعد دو تا نکته اجازه میخوام که در واقع اشاره بکنم بعد پاسخ سوال آقای صبحانی رو خواهم داد. اولا اینکه اگر ما امروز معوقه داریم و معوقه زیاد داریم، یه مقداری من میخوام باز ارتباط بدم این جریان رو به تنها بودن سازمان امور مالیاتی و مظلومیت سازمان امور مالیاتی در دواقع رسیدگی به پرونده های مالیاتی. الان بخش عمده ای از معوقه های ما برمیگرده به شرکت های سوری، برمیگرده به کدهای ملی اجاره ای، برمیگرده به شناسه ملی اجاره ای که خب سوء استفاده های انجام شده، در حالی که اگر برخی از دستگاه هایی که متولی بودند در کنترل این مباحث و اجازه نمیدادن کارت بازرگانی به این راحتی در اختیار افرادی قرار بگیره که در واقع اعتبار لازم رو ندارن و سوء استفاده این چیزی اتفاق نمی افتاد، هزینه مربوط به اینها به سمت سازمان مالیاتی جمع نمیشه و باز نمیشه.
مشخصا کدوم دستگاه آقای دکتر؟
من صادقانه خدمت شما هستم. شما تو هر کدوم از مباحث مرتبط با در واقع جرایم مالیاتی که ورود میکنید میبینید که به هر حال یک جای کوتاهی و یک جای قصوری اتفاق افتاده. باز حالا سر در واقع این پیکان به سمت سازمان مالیاتی اشاره شده. ولی خب واقعیتش اینه که بخش‌های مختلف هم قصور داشتن. به عنوان مثال ما الان در کشور بالای 500 میلیون حساب بانکی داریم.